اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاۃ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی اطرته امنا و علی وحیه و شهداء علی بریته و هداة الامه. در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در سال 1431 هجری قمری، این چند شبی رو که اختصاص دادیم به این منظور، فکر کردم که اگر خدای تعالی توفیق بده حدیث کسا رو به شرح مختصری داشته باشیم برش. ابتدا به عنوان مقدمه یه سری مباحثی که اخیراً بیشتر مطرح شد حول حوش سند حدیث کسا، بلکه یک به اصطلاح نقل خاص اون حدیث، نه همه نقل هاش. من توضیحاتی آوردم که خدمتتون میخونم. اولا اجماع بین شیعه و سنی و همه علما و محدثان هست که یک واقعه رخ داده که طی اون واقعه یا طی اون حادثه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیتشون، یعنی حضرت امیر علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو زیر یک عبایی یا کسایی جمع کردن و در حقشون دعا کردن و عرض کردن و پیشگاه خدای تعالی که اینها اهل بیت من هستن و دعا کردن در حق اونها، آیه تطهیر رو خوندن. این مقدار جزء مسلماته، یعنی هیچ کسی درش تردید نداره که همچین اتفاقی افتاده، یک بار افتاده یا چند بار، کجا جاش کجا بوده، خانه ام سلمه بوده یا خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، این ها مطالبی که گفته شده و دعاهایی که کرده شده اینها چی بوده، نقل ها متفاوتن، الفاظ متفاوتی هست، بعضی ها خیلی اختصار حادثه رو ذکر کردن، بعضی ها به تفصیل ذکر کردن حادثه رو. از مفصل ترین نقل هایی که هست این است که در بین شیعیان به حدیث کسا معروف شده و در مورد اینکه این حدیث سندش چی هست، اخیراً بعضی از افراد شک و تردید رو مطرح کردن تا اونجا که از بعضی از مراکز دینی این حدیث رو جمع کردن، گفتن که به این شکل داخل مفاتیح نبوده و دیگه اونا که آشنا هستن با مسائل میدونن که پیشینه این بحث کجاست. برای همین منظورم یه عده‌ای جواب دادند و پاسخ‌هایی نوشتن، از جمله سند این حدیث را بعداً خواهیم دید بعد از ذکر کردن، از جمله مترجم و محقق محترم آقای حسین استاد ولی یه شرحی یا توضیحاتی داره راجع به این حدیث و سند حدیث که بیشتر از علامه عسکری مطلب رو گرفتن و این من برام ذکر کردم خواهیم دید. اما قبل از اون آقای محمد روحانی علی آبادی، ایشون در کتاب زندگانی فاطمه زهرا، زندگانی حضرت زهرا علیها السلام، میگن تا اونجا که بررسی شده 1300 کتاب این حدیث ارجاع کردن، نه به این حدیث مفصل، به این حادثه ارجاع دادن، این حادثه رو راجبش صحبت کردن یا مطلب راجبش نوشتن به نشی و سنی. بنابراین همونطور که عرض کردم اصل حادثه مورد اجماست، اتفاق نظر هست راجبش، اما اینکه جزئیاتش چیست و مطالبی گفته شده چیست، این اخیراً راجع به اون نقلی که به طور مفصل شده یه شک و تردیدهایی مطرح کرد. حالا از این حیث من اون قسمت دوم رو حدیث کسای مفصل بهش میگیم حدیث کسای مفصل، بعدا یواش یواش میگیم حدیث کسا، وگرنه اگه کسی بگه حدیث کسا مثلا فرض کنید مسند احمد هم بهش اشاره کرده، ترمذی هم بهش اشاره کرده، سیوطی هم بهش اشاره کرده، مقصود این حدیثی که ما داریم میخونیم نیست، مقصود حادثه ایست که در طی اون حادثه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت رو زیر اون کسای خاص خودشون، ابای خاص خودشون گرد آوردند و دعا کردن در حقشون. این رو همجور مشروع شده به حدیث کسا، منتها از نظر نقل و الفاظ با هم تفاوت دارن و اونهایی که این حدیث مفصل رو در سندیتش تردید کردن اونها با اصل قضیه بحثی ندارن، نمیگن که این حادثه اتفاق نیفتاده یا این دعا صورت نگرفته. اصل دعای رسول خدا صلوات الله علیه بر اهل بیت رو منکر نیستن. اینکه این نوع عبارات که تو این حدیث مفصل آمده این عیناً حدیث باشه درش ابراز تردید کردن. حالا پس ما که میگیم حدیث کسا مقصود میگیم حدیث مفصله، نه اون حدیثای با الفاظ گوناگونی که حالا در کتب دیگه هست. حالا یه توضیح راجع به حدیث کسای مفصل اینجا هست. این کسا بگید دیگه، کسا نیست، کسا، حدیث کساست تلفظ صحیحش. پس این حدیث کسای مفصل عرض کردم که این مترجم محترم آقای حسین استاد ولی یک تحقیقی کرده در این مورد و این تحقیقشون در اینترنت هست، منم اینا رو از اینترنت برداشتم، فقط این مقدارش که مورد نیازمون بوده اینجا آوردم. ایشون اینجا گفتن سند حدیث کسا در باب اسناد و راویان حدیث کسای منقول از ام سلمه رضی الله عنها در ضمن نقل و روایت آنها سخن رفته است، اما روایتی که این متن را از حضرت زهرا علیها السلام نقل می کند یک روایت بیش نیست. یعنی اون که بیشتر متون مخصوصا متون اهل سنت دارن که این حادثه در خانه ام سلمه اتفاق افتاد. حالا شاید برای نمونه چند تا از این احادیث رو بعدن آوردیم، در خانه ام سلمه بود و نقل از ام سلمه هست رضی الله عنها. اما یه بار یک روایت هست که میگه این ناقل حدیث حضرت زهرا علیها السلام است. اینجور هم گفتن یک روایت بیش نیست و سند آن را مرحوم علامه متتبع سید هاشم بهرانی رحمه الله متصلا به شیخ کلنی رحمه الله میرسد یا رسانده است بدین شهر. حالا ایشون آورده یه من بی نیازم از خوندن این اسمای کسانی که ایشون از اون یکی یکی پس از دیگری این حدیث رو نقل کرد. حالا چنان که ملاحظه می شود در سند این حدیث قاسم ابن یحیی جلاء کوفی است که نامی از وی در کتب رجالی دیده نمی شود، بدین جهت مجهول است. این یه اشکالی که برای این حدیث گرفتن. از طرف دیگر این خبر خبر واحد است و با روایات فراوان دیگر نیز در ذکر محل حادثه معارض است. یه نقل هست که این حادثه در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده، ولی روایات دیگه زیادی است که در خانه ام سلمه بوده. بنابراین از این حیث هم یه تعارض بین روایات هست. علامه معاصر حاج سید مرتضی عسکری دام الله ظله میفرماید این روایت واحده با روایات، البته ایشون الان مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه، این روایات واحده با روایات گذشته از نظر سند و متن برابری نمی کند. حالا ایشون خودشون سعی میکنن اشکال برطرف برن. آنچه اشکال را برطرف میسازد و ما را در نقل حدیث مجاز می نماید آن است که اگرچه قاسم ابن یحیی جلای کوفی مجهول است، ولی سند روایت صحیح است، زیرا از کلینی تا ابن ابی نصر بزنتی صحیح است و این ابن ابی نصر از اصحاب اجماع است که طایفه امامی احادیث منقول آن را صحیح می‌دانند، علی رغم آن که راویان واسطه میان آنان و امام را نشناسند. یعنی این یک کسی است که شیعیان برش اعتماد دارند، حتی اگر افرادی هم که نام میبره ما نشناسیم، یعنی علما نشناسن، میگن این خودش مورد اطمینان هست، هر کسایی که نام برده مورد قبوله ما، زیرا اصحاب اجماع قطعا از غیر موثق، این موثق بوده، نقل نمی کنن. از کسی که موثق نیست نقل نمی کنن. حتی مراسیله، مراسیل یعنی مرسله ها، احادیثی که وسطشون بین راویان خلل میفته، مثلا فرض کنید یک نفر الان میگه من این رو نقل میکنم از یه نفر که 400 سال پیش بوده، خب معلومه بین نفر که الان هست با 400 سال پیش هیچ ارتباط مستقیمی نبوده، بین احادیث میگن مرسل که یه خللی و بین سلسله سندشون هست. حتی مراسیل اصحاب اجماع در حکم مسانید است، میگه حتی اگر اونها احادیث رو که همه سلسله راویانش ذکر نشه اونا ذکر کنن اعتماد میکنن، میگن اینا اسناد داره. یعنی اگر اصحاب اجماع نامی همه از روایان اگر اصحاب اجماع نامی هم از راویان واسطه نبرن، سخن خودشان سند است و احادیثشان پذیرفته است. خب میگه یه دلیلشون میاره، میگه که چون این شخص صاحب اجماعست و همه برش متفق القولن، این مهم نیست که بین کسانی که نام برده مثلا یه نفری ناشناخته باشه. ناگفته نماند که سید شهاب الدین حسینی تبریزی که از معاصران مرحوم حاشق آقا بزرگ تهرانی است و ساکن قم بوده، جزوه‌ای به زبان فارسی در بیان سند حدیث کسا نوشته که در سال 1356 قمری چاپ شده است. اینم حالاشون جز مثلا دلیل نمیشه که این مشکل حل کرده باشه به جز از راه دیگری. با این متن را غیر از اصحاب عوالم برخی از علمای شیعه نقل نموده و بران تکیه کردن، مثل حسین ابن محمد دیلمی که متوفای سال 843 اگه اشتباه نکنم هست، تقریبا قرن نهم، اینجا حالش نمیشه قرن هشتم میزیسته، وفاتش قرن نهمه، مؤلف کتاب ارشاد القلوب در کتاب قرر الاخبار و درر الاثار فی مناقب الاخیار. ایشون همین این حدیث مفسر رو نقل کرده. و بعد فخرالدین طریحی صاحب کتاب مجموع، این تقریبا معاصرین این آقا، صاحب کتاب مجموع البحرین در کتاب المنتخب نیز این حدیث رو نقل کرده. شیخ علی ابن نقی احسانی نیز در کتاب نهج المحجه فی فضائل الائمه این مطلب رو کرده، این اثر رو گفته که اینجاها این کتاب این حدیث رو داره. و محمد جواد رازی مازندری در کتاب نور الافاق. البته روشن است که نقل این بزرگان بر طریق روایت نمی افزاید و آن را از خبر واحد بودن بیرون نمی کند، ولی می توان گفت که عمل آنها موجب جبران ضعف سند و وحدت آن است، با آنکه گفتیم سند ضعیف نیست بلکه صحیح است. یه خبر واحده، چون همش یه سلسله میاد، یه جور میاد، برای هر کس که نقل کرده خب حالا آدم اطمینان حاصل میکنه که اینم که یه آدم مثلا محققی است، اینو قبول کرده و همین سند رو پذیرفته. بنابراین خبر واحد هست، باقی میمونه همون خبر واحد، ولی یه اطمینانی حاصل میشه که اگر چندین نفر اعتماد کردن. جیم، اصل اختلاف مضمون این خبر با روایات گذشته تنها در محل حادثه است و برخی از فقرات اضافه که جنبه تکمیلی دارد نه تعارضی ولی در اصل پیام حدیث که نزول آیه تطهیر در شأن خمسه طیبه است، در شأن خمسه طیبه است، با سایر روایات اتفاق دارد و همین کافی و در محلش بحثه. حالا شاید هم احتمال داره که مثلا دو بار یا چند بار این حادثه اتفاق افتاده، یه بارش منزل ام سلمه بوده و ام سلمه دیده. از اینها گذشته چنانکه گفتیم حدیث کساد دعا نیست که بخوایم روی یکایک الفاظان تکیه کنیم، بلکه منظور از خواندن حدیث کساد در جمع دوستان و شیعیان اهل بیت بازگو کردن آن و بیان نزول آیه تطهیر در شأن آن بزرگواران و تحقیق در تعیین اشخاص اهل بیت و ذکر فضیلت آنان است و از این رو الزام نیست که حتما همین متن خوانده و بازگو شود، بلکه به یقین میتوان روایاتی را که از کتب شیعه و اهل سنت درباره حدیث کساد در این تحقیق نقش شده برای جمع خوان و نتیجه مطلوب را گرفت، ایران چه آثار گذشته را در پی دارد و موجب رضای حضرت حق برآورده شدن حاجات و رفع هموم و غموم می شود، ذکر فضایل اهل بیت است، به ویژه این فضیلت نه صرف بازخوانی الفاظ روایتی خواهد. این منبعش اینجا ذکر شد. مرحوم آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیهم نیز یه مطلبی دارن که من اگر شما آماده باشید ببین، ایشون این صحت حدیث رو پذیرفتن و مورد تاکید قرار دادن، گفتم شما اینم ملاحظه بفرمایید در اهمیت حدیث.
خدا میدونه که این بیشماره که چقدر موندی داخت روزه خیلی کار برور میکنه چند تا موجود این حدیث کتاب به امام محسن یه سآل و حوزی سآل گفته بود که سآل به حوز من امام حسن این شافی امت من از بزن با اما کس دیگه
در بعض از عوالم دیدن، حالا ظاهرا شهودی گلشون متا این چیزها اطمینان خاطر میاره، برای بحث حدیث پژوه و اینها کافی نیست که مثلا یکی بگه مثلا ما شهود کردیم سند حدیث رو، برای همین اون طرق حدیث پژوهی خب طرق خاص خودشه، یک کار علمی تاریخی و تحقیق تاریخی، اما از جهت اطمینان خاطر عرض کردم به حال این گواهی ها که علمای مختلف دادن و افراد مختلف دادن یه اطمینان خاطری به انسان می‌بخشه.
یعنی فیلم دوام
نه معلومه رای بخواست این که همون صاحب حوض و اینا رو که گفتن مال این حدیثه و نه اصلا معلومه که راجع به این دارن صحبت میکنن که پدرش خبر نمیده، چون ام سلمه که اصلا این چیزا رو نداره که جبرئیل آمد و اینها. حالا به هر روش ما در اینجاها از کردیم که داوری حدیث پژوهانه نداریم، نظری که حالا سند حدیث از نظر حدیث پژوهی متقنه یا نه چیز نداریم، چون اون آقایی که این رو سند رو زیر سوال برده بودن، ایشون میگن این از قرن ششم به بعد این رایج شده که عرفا دیگه ادبیات عرفانی رایج شد تا اینا. خب الحمدلله اگر اینا نسبت بدن با عرفا خوبه دیگه، حالا به هر حال این جمله تو گفتی هنرش نیست بگو. تا حالا اینا سنی بودند و ضد اهل بیت بودن، حالا ایشون گفته که این از بعد از این که ادبیات عرفانی و عرفا رایج شده اینجور ادبیات به کار گرفته شده و استفاده شده و حسشون اینه که این بیشتر مثلا تحت تاثیر تعالیم عرفانی باشه. حالا در هر صورت اگر اینم باشه اشکال نداره. یه نکته ایست که احمد حنبل میگه، احمد حنبل از استادش نقل میکنه، میگه ما هر وقت استاد حدیثش هر وقت که حدیثی رو راجع به احکام نقل میکردیم در غایت دقت سندش رو مواظبت میکردیم، راویه مورد اعتماد خودشون، البته ممکن بوده راویه از نظر ما مقابل اعتماد نباشه ولی از نظر خودشون ذکر میکردیم، اما به مباحث اخلاقی و موعظه و وعظ که میرسیم دقت در سند زیاد نمیکردیم. یعنی دقت در صحت سند یا مورد وثوق بودن راوی نداشتیم، به خاطر اینکه حالا اگه مثلا فرض کنید یه حدیثی به دست ما رسیده که یه نفر گفته که رسول خدا صلوات الله علیه مثلا گفته مثلا به همسایتون رسیدگی کنی سر بزنید، همسایتون مریض شد دیدنش برید عیادتش کنید، سه روز مثلا بی خبر نباشید از احوال برادران و خواهران دینیتون، این دیگه حالا سندش میخواد 100% درست باشه میخواد نباشه حفظ کرد رو ضرری به جایی نمیزنه اگر درست باشه یا غلط باشه سندش، محتواش درست نقل میکردیم، دلیل هم بر غلط بودنش نداشتیم که سندش خدشه داره دیگه دقت زیاد نمیکردیم. این روشی بوده که ظاهرا محدثان بزرگ داشتن دیگه، هر وقتی که یه مطلبی که از دید اونا اهمیت داشته، حالا اونا احکام براشون مثلا شیخ احمد حنبل احکام براش اهمیت داشته، بنابراین میگه در احکام که به مردم میگه مثلا خم چقدر بدید، چقدر زکات بدید، حجتون رو چجور به جا بیاورید، نماز چجور بخونید، روزه چجوری بگیرید، چون طاعتشون ممکن غلط بشه دیگه، خدا قبول نکنه ازشون اگر درست انجام ندن، کمال دقت رو خرج میدادیم. ولی در این که مثلا یه موعظه است که مثلا غیبت نکنید، حالا که دقت نمی‌کنیم، خب قرآن که گفته، احادیث مختلف هم که داریم، حالا در این حدیث خاص یه راوی مثلا مورد اطمینان نیست یا ما 100% نمیدونیم مورد وثوق هست یا نه، اغماز میکردن. این روش خب برای هر اهل فنی خب خوبه دیگه، اهل فن اگر حالا فرض کنید یک نفر با این مطالبی که در محتوای حدیث اونجور که آقای بهجت فرمودن با محتوای حدیث آشنا باشه، میگه خب این حالا فرضاً هم حدیثی از زبان خود پیغمبر خارج نشده باشه صلوات الله علیه، ولی ما اصلا احتیاج به این حدیث هم نداریم بدونیم، انقدر دلائل مختلف قرآن و حدیث و روایت عقل و منطق همه چی داریم که محتوا برای ما قابل قبوله، حالا به نحو حدیث صادر شده یا نه میشه اغماز کرد. بنابراین ما هم در اینجا عرض کردم در این شهر داوری حدیثی نداریم، حالا هیچ کس حق نداره نسبتی بده به رسول خدا صلوات الله علیه ولو اینکه محتواش هم درست باشه، اگر خود رسول الله نگفته کسی حق نداره نسبت بده، اگر کسی این کارو بکنه به هر حال گناهکار است، گناه کبیره، حتی روزه باشه روزش باطل میشه. اما حالا که یه سندهای هست و اینا، ما در حد اینکه این حرفا بالاخره یه پشوانه ای داره شرح میکنیم، قصدمون اینه، شرح حدیث هست با به اصطلاح تمایل به قبول، در حدیث پژوهیش دیگه انشالله خدا قبول کند و کسایی که اهل این کارن اونها خودشون تحقیق کنند و بگن. حالا روشی که عرض کردم که برای شرح این حدیث، البته در فرصتی که ما داریم خیلی نمیتونیم تفصیل بدیم، انتخاب کردم شرح عرفانی هست و سعی میکنم که نکات عرفانی که در این حدیث هست رو متذکر بشم و اون نکته هم که عرض کردم گفته شده که این حدیث بعد از قرن ششم و هفتم که عرفا ادبیاتشون رایج شده یه مقدار مطرح شده، این خودش مؤید اینه که مضمون این حدیث یه مضمون بلند عرفانی است و بایست از اون دیدگاه هم ملاحظه بشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راوی حدیث جابر بن عبدالله انصاری است از حضرت زهرا سلام الله علیها. جابر بن عبدالله انصاری از صحابه بزرگوار رسول خدا صلوات الله علیه و اهل مدینه بود و اون زمانی که رسول خدا صلوات الله علیه در مدینه بودن اوائل اسلام جوانی بود و برای همین بعد از رسول خدا هم مدت زیادی زنده بود تا اینکه کور شد و امام باقر علیه السلام را هم درک کرد و در متون روایی ازشون روایت زیاده به خاطر اینکه طول عمر زیادی داشته. اما بالعکس حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر اینکه چند ماه بیشتر بعد از پدرشون زنده نبودن در متون روایی ازشون حدیث کم نقل شده، چون اوائل حدیث جمع‌آوری نمی کردن که، و وقتی که شروع شد به حدیث جمع‌آوری کردن سالها گذشته بود از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و حضرت زهرا هم بلا فاصله یا مدت کمی بعد از رحلت پدرشون صلوات الله علیه بستری شدند و بیمار شدند، تماس زیادی با بیرون نداشتند که بخوان مردم ازشون حدیث یاد نقل کنند مگر اهل بیت. بنابراین اگر به متون روایی اهل بیت برگردیم خب حدیث زیادتر هست تا متون روایی اهل سنت ازشون. خب این راوی جابر بن عبدالله انصاری است که میگه ان فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله قالت دخل علی ابی رسول الله فی بعض الایام، که معناش متوجه هستید که از فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت یک روزی پدرم خانه ما وارد شد، فقال السلام علیک یا فاطمه، سلام کرد، گفت سلام بر تو ای فاطمه، فقلت تو و علیک السلام یا ابتا، گفتم و بر تو سلام باد پدر جان. بعد فقال، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی لأجد فی بدنی ضعفا یا ضعفا، در بدنم ضعفی احساس میکنم. فقلت له، من به او گفتم اعوذک بالله یا ابتا من الضعف، تو را پناه میدهم به خدا ای پدر از ضعف. این فرازی است که برای امشب انشاءالله برای شروع انتخاب کردیم شرح. این قسمت اول که راجع احادیث بود عرض کردم، قالت دخل علی ابی رسول الله فی بعض الایام، گفت پدرم وارد شد بر من در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از ایام، یعنی یک روزی. این همونجوری که ملاحظه فرمودید محور حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها و ایشون بلا واسطه همه مطالب رو نقل میکنه، یعنی مشاهدات خودش رو میگه و شنیده های خودش رو میگه، هیچ نقل قولی که کسی دیگری به او گفته باشه نیست، بس محور خود ایشون هستن. اما نکته دیگری که اشاره میتونه باشه به این اشاره درش هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرن به منزل ایشون. این اشاره به چیه؟ میتونستن که اونها برن. تو حدیث ام سلمه هست که حضرت فرستاد دنبالشون، ام سلمه میگه که در خانه بود فرستاد دنبالشون. در هر دو حالت یه نکته هست، این که طلب با از طرف رسول خدا صلوات الله علیه هست، نه از طرف اهل بیت. یعنی چه ایشون با پای خودشون رفته باشن، چه کسی را فرستاده باشن، گفته باشن به مثلا به حضرت زهرا سلام الله علیها گفته باشن برو بقیه را هم بگو بیا، چه کسی فرستاده باشن دنبال اهل بیت، چه اینکه خودشون رفته باشن به منزل حضرت زهرا علیه السلام، این نشان دهنده این است که اشتیاق از سوی ایشونه، شوق از سوی ایشونه. این سر شوق ایشون رو تو بحث‌های گذشته عرض کردیم، که تو بحث‌های فکر کنم محرم بود که عرض کردم که حدیثی که ایشون فرمودن چقدر مشتاقم به اولیای بعد خودم، چقدر مشتاقم به کسایی که در آینده میان به دیدنشون. این سر اشتیاق رو عرض کردیم که وقتی که یک نفر در اوج کمال هست، بعد از این که یه مقطعی انسان میره برای کسب کمال و برای این که خودش رو بسازه، وقتی که از یه حد کمال خودش گذشت، کمالش تام شد، اون چی رو که داره موظف هست حالا به طور وجودی و به اذن الهی که به دیگران بده و باعث واسطه فکر بشه ببخشه. بنابراین یک اشتیاقی درش شکل میگیره به ناقص ها، ناقصان مستعد، کسانی که استعداد دارن و هنوز به کمال نرسیدن و دنبال اونها میگرده، خودش دنبال اونها میگرده و اینطور نیست که دیگران برن دنبالشون. اینم که رسول خدا صلوات الله علیه بلند شد رفت اون منزل، اشاره‌ای داره درش، اشارتش این است که من مشتاق شما هستم و شما استعدادی دارید. حالا راجع به اذن که رسیدیم، توضیح راجع به اذن، اینا که هر بار میگن که آیا رسول الله ما اذن داریم وارد این عبا بشیم کسا بشیم، راجع به اذن اگر رسیدیم توضیح میدم. به هر حال رفتن ایشون به در خانه فاطمه یا فراخواندن اونها فرق نمیکنه، از نظر مثلا بخوایم بگیم زیبا شناختی رفتن ایشون خود زیباتره، ولی حتی اگرم از نظر محتوایی فرق نمیکنه که ایشون هم منزل خودشون بوده باشن، فرستاده باشن دنبال اونها که بیان. اشاره است به شدت اشتیاق انسان کامل هست به ناقص، کسی که به کمال میرسه اشتیاق داره به ناقص، که ناقص رو هم مثل خودش بکنه و از نوع خودش تکثیر بکنه، تکثیر مثل بکنه و اینها رو مثل خودش بسازه و اینها آینه همدیگه میشن و همدیگر رو میتونن توی یک دیگر ببینن. و این عرض کردم که درسی که برای ما داره درش دوتا درست داره. اگر کمال داریم که خب حالا وسط داریم یا نداریم، این که ما بایستی دنباله، حتی شیطان خیلی بعض موقعها چیز میکنه دیگه، وسوسه میکنه و اینا رو باید مواظب بود که گاهی اوقات ما چون تقریبا هر کسی که غیر از اونها که صاف ساده گول میخورن، که مثلا حالا یه شیطان راست رسونی بیاد بهشون میگه که فرض کنه که اینجا این گناه بکن، تو که گناهکاری مسئله نیست، غیر از اونا هر کسی که برای خودش رو گناهکار محسوب نکنه، شیطان وقتی بخواد پولش بزنه یه چیزی که مال اون نیست، یه حرف حقی رو که مال اون نیست به خورده این میده و میگه خب مگه رسول خدا ندیدی که مثلا فرض کنه که میامد مردم رو دعوت میکرد به دین و اینها، خب شما هم بس برید مردم رو دعوت کنید به دین و اینها. حالا باطنش دعوت به خود، دعوت به دین نیست، شیطان میدونه این وقتی بره دعوت کنه دعوت به خود میکنه، دعوت به دین نمیکنه. منتها وقتی میاد اینو گول بزنه میاد میگه چی؟ میگه که رسول خدا چقدر زحمت کشید در راه نشر اسلام، ترویج حق، خب تو چرا رفتی تو خونت نشستی؟ تو چرا کار نمیکنی برای اسلام؟ کاری نمیکنی، فعالیتی نمیکنی. این میدونه که اگر این قدم برداره به خودش دعوت میکنه، بنابراین اون حرف به خودش میده. در هر صورت مثلا سر این بود که درسی که داره این هست که اگر که ما کمالی داریم، اگر با این اگر بایستی که این کمال رو به کسان که نیاز دارن برسونیم، ولی باید مواظبم باشیم که بیش از اون حد خودمون قدم بر نداریم، بیش از اون حدی که میتونیم میفهمیم قدم بر نداریم. و ما که رسول خدا نیستیم که همه چیز تمام باشه در حق ما، ما محدوده داریم، حد داریم، حد خودمون نباید اون ورتر بریم. این یکی از طرف کمال. از طرف دیگر اینه که شما اگر کمال دنبال کمال برید در حالی که قابلیتش رو ندارید، بی خوده، تلاش بی خودیه. بایستی کسب قابلیت بکنید، آدم باید کسب قابلیت بکنه. اگه کمال دارید بخواید به کسی بدید، خب اون شرش. یه طرف دیگه اش نمونه که کسی که قابلیت داشته باشه خدا محروم نمی سازده. یکی از آیون می فرمود که که سوال می کرد که بالاخره استاد ولی خدا کسی هست، شیخی ولی ما معرفش می کنه، اونا خودشون شما رو پیدا میکنن. شما اول صادقانه اینو بخواید، اونا زیادن، هم تو همه عالم پره، چون اونا شما رو پیدا میکنن، شما لازم نیست اونا رو پیدا کنید. مثلا یکی سوال میکرد که ما چجوری پیدا کنیم بریم دنبالشون، ها گفت شما لازم نیست اونا رو پیدا کنید، شما اگر قابل باشید اونا شما رو پیدا میکنن، و شما که از اونا پنهان، اونا از شما پنهان، ولی شما از اونا پنهان نیستید. بعضا میگن مثلا ما چجوری امام زمان علیه السلام رو ببینیم، کجا بریم اینها؟ خب شما که پنهان نیستید از امام زمان علیه السلام، ایشون از شما پنهان. بنابراین اگر ما لایق باشیم، خب اونا که میدونن ما کجاییم و لازم باشه به ما اطمینان خاطری بدن، خودشون رو نشون بدن، نشون بدن. پس این اولین مطلبی که از این برداشت میکنیم که رسول خدا صلوات الله علیه رفت در اونجاها، این اشتیاق ایشون هست به اهل بیتشون که اینها رو تدهیر از رجس بکنه، استعدادهاشون رو شکوفا کنه، به مقام خودش برسونه، و میره به سوی اینها. و اونها هم وظیفه خودشون رو انجام داده بودن، اونها هم استعداد کامل بودن و قابلیت داشتن. حالا اونها رو بعدن فقال السلام علیک یا فاطمه، فقلت و علیک السلام یا ابتا، و فرمون سلام بر تو ای فاطمه وقتی که آمد، و گفتم سلام بر شما ای پدر جان. با سلام، خب یکی از شعارهای اسلام سلام، یکی از اسماء حسنای خدای متعال السلام، با سلام شروع کردم و سلام متقابل. راجع سلام بحث زیاده، من فقط همین مقدار بسنده کردم اینجا که السلام از اسمای حسنای خدای تعالی است. خدای تعالی در سوره مبارکه مریم راجع به یحیی علیه السلام فرمود و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر او آن روز که تولد یافت، آن روز که میمیرد و آن روز که زنده برانگیخته میشود. اینم قاسانی قاطی شده حروفش. مولا عبدالرزاق قاسانی در ذیل این آیه کریمه فرماید و سلام علی و سلام بروز، یعنی تنزه و تقدس از ملابست مواد. اینو خوب دقت کن که سلام بر تو باد، یعنی از هر چی که مانع، هر چی که آسیبه، هر چی که آزاره، هر چی که رنج، مسون باشی، سالم باشی، پاک باشی. خب بالاترین درجه که سلامت این نیست که انسان مثلا فرض کنید زخمی به بدنش نباشه، یا عضلش درد نکنه، یا اندامش مجروح نباشه و مریض نباشه. بالاترین درجهش اینه که اصلا تنزه و تقدس داشته باشه از ملابست مواد، چون منشأ درد مواد. یه امر مجرد روحانی صرف درد نداره، درد مال رنج و مرض مال ماده است، مواد. حالا یا اصالتاً مال اونه، مثل الان که ما بدن داریم، یا اینکه وقتی که از بدنمون جدا شیم اون آثارش هنوز در ما باشه در برزخ. بازم رنج و دردی که میبریم ریشش در مواده، از عالم ماده آمده، عالم طبیعت آمده. پس هر چه که بتونیم از عالم ماده تنزه و تقدس بیشتری داشته باشیم، به سلام و سلامتی نزدیکتریم. نداره، ولی اثراتش چون اینجا جمع کردیم بردیم، هنوز هست دورای ترانزیشن برزخ، اون اثرات که یه شبکه محض نمیشه که. یوم ولد و یوم یموت، روزی که متولد شد و روزی که میمیرد، با فناء در وحدت. این مرگ، مرگ اختیاری است، با فناء در وحدت. و یوم یبعث، و روزی که برانگیخته میشود با بقای روزی که برانگیخته میشود با بقای بعد فنا. حیا، زنده بلا، زنده بلا، حیات موهبتی است. روایت شده است که چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز خود را به پایان می بردن، سه بار استغفار می کردن و می گفتن اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال و الاکرام، و با سلام ختم می کردن به این شکل نمازشون رو بعد از نمازشون. خب پس این در مورد این که ابتدا سلام بود بین اون حضرت و دخترشون علیه السلام. فقال انی لعجد فی بدنی ضعفا یا ضعفا، فرمود ضعفی شدید در خود احساس میکنم. حالا اینجا توجه بفرمایید که گفت در بدن خود ضعفی شدید احساس میکنم، در روح و در سر و قلبش اینها نیست، در بدن. خب این پس میتونه سر یکی از دلایلی که میرن به خانه ایشون ضعف بدنی باشه، یعنی اینو باید روش فکر کرد. این هم که ما میگیم از کردم که حالا یه چیز به عقل ما میرسه میگه، دلیل نداره که حتما این حرفا که میزنیم درست باشه، یا تنها شرح و تفسیری که بر این کلمات میشه کرد این باشه. ولی اینکه گفتن که در بدنم ضعفی احساس میکنم، باز یه اشارتی داره، چون بدن برای خدمت کردنه، برای اطاعت کردنه و عبودیت کردنه، که در دعای کامل هم حضرت امیر علیه السلام گفت قلب علی خدمتک جوارحی، این اعضا و جواره هم را برای خدمتت قوی نگه بدار، قوی بساز، قدرتمند بساز. پس این که گفت من در بدنم احساس ضعف میکنم، این ظاهرش خب معلومه چیه، چون شرح ما شرح تعویلی و عرفانیه، ما از ظاهر میریم عبور میکنیم. و خب اگه کسی بدنش ضعیف باشه نمیتونه نمازشو بخونه، روزش بگیره، جهادشو بکنه، خدمت بکنه، انفاق بکنه و کارهایی که با بدن هست، طاعاتی که با بدن صورت میگیره نمیتونه انجام بده. آمدن به اونجا برای چیست؟ برای اینکه درمانی برای ضعف بدنش بیابه. و اون درمان ضعف بدن چیه؟ اون است که انسان از حیث مادی قوی بشه، یعنی مدد بگیره. و این باز نشون میده که ضعف بدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خانه فاطمه و علی و اهل بیتشون جبران میشد، که اون خدمتی رو که بایستی بکنن به خدا و طاعتی رو که خدا رو روی زمین بکنن، چون بدن ما رو روی زمینه و روی زمین بایستی که طاعت بشه، عبادت بشه خدا و خدمت بشه به خدا، این از طریق فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام صورت میگیره. و برای همین آمدن در اون خانه که مطمئن بشن که این بود هم تأمین میشه، این بود عبودیت روی زمین و خدمت و طاعت خدا بر روی زمین. کسانی هستن که اگر ایشون ضعیف بشن و از دنیا برن، همچنان خدا رو پرستش کنن، چون اگر کسی نباشه که روی زمین خدا رو پرستش کنه، آفرینش عبث میشه. اگر همه عالم کافر بشن، یک نفر هست که همیشه خدا رو عبادت میکنه اونچنان که بشر و در وسع مخلوق هست عبادت بکنه، که اون انسان کامل و خلیفه خداست بر روی زمین. پس این میتونه این رو هم برسونه که در بدنم ضعف دارن، یعنی ممکنه که من در روی زمین نتونم خودم طاعت خدا بکنم در دراز مدت، به پیری دارم میرم، ضعیف هستم و خواهم مرد و بدنم رو رها خواهم کرد، روی زمین باعث کسانی باشن که خدمت خدا کنن، طاعت خدا کنن. پس این سر رو اشاره ایست که در این قسمت کار به نظر ما رسید. فقلت له اعیدو کبالله یا ابتا من الضعف، گفتم پدر جان شما رو از ضعف به خدا پناه میدهم. این استعاذه چیست؟ استعاذه چه خود انسان پناه ببره یا کسی رو به پناه کسی بسپره، پناه جستن و در کنف حمایت و حفظ قرار گرفتن است. علاوه بر شخصی که در طلب پناهگاه همیشه دو طرف دیگر نیاز دارد، یکی چیزی که انسان از آن بیمناک است و میگریزد. انسان وقتی پناه میبره، علاوه بر اون پناه جو، پناه برنده یا پناه داده شده، دو سو چیزی که لازم باشه، یکی یه چیزی است که انسان ازش میگریزه. اینجا چیه؟ ضعف بدنه که انسان ازش میگریزه. یکی دیگه چیه؟ چیزی است که به سوی او میگریزه، از چیزی میگریزه به سوی چیزی. پس یک شخصی که پناه میجوید و میگریزه، شخصی که پناه میده و یه چیزی که ازش گریز صورت میگیره. خب یکی چیزی است که انسان از آن بیمناک است و میگریزه، و دیگر جایی یا کسی که به سوی آن میگریزد. در هر گریزی و پناه جستنی باید این دو طرف را در همان حال گریز جستجو کرد. ممکنه شما مثلا فهم کنید که دیروز برای اینکه یه تقلی شده تو خونتون، یا مثلا سر راهی کسی یه سگی رو دیدید میخواسته به شما حمله کنید. خب حالا امروز فرار بکنید معنا نداره که، اون سگه نیست که در کار که، یا اون بیماری نیست که. پس بس در همون لحظه گریز دید چه چیزی باعث گریز شده، چه چیزی باعث فرار و پناه گرفتن شده. لذا شیخ ابن عربی میگوید هنگامی که عارف پناه میجوید، به حالی مینگرد که او را ناگزیر از استعاذه کرده است. یعنی وقتی که شما یکی رو به پناه خدا میسپرید یا خودتون به پناه خدا میرید، به اون حالی نگاه میکنید که اون حال موجب این شده که پناه بجوید. اندیشه میکند در حقیقت آنچه به پناه او میرود، بعد نگاه میکنه به پناه کی میره و اینکه به چه چیزی باید پناه ببرد، آنگاه پناه میبرد متناسب با آن. کسی که در آن حال بر او این علم غلبه کند که هر چیزی که از آن میگریزد به دست خداست و آنچه به سوی آن میگذرد نیست به دست خداست، او بنده ای بیش نیست که محل تصرف و دگرگون ساختن خداست، از خدا به خدا پناه میبرد. بنابراین کسی که بدونه که هیچ مفری نیست مگر خدا، شما از مثلا بیماری کجا میخواید برید؟ بیمارستان. خب بیمارستان مرکز بیماری میشه براتون، فرق نمیکنه. بیمارستان هم دست خداست، مغز و الهاماتی که به پزشک میشه دست خداست، همه اینا در دست خداست. بنابراین نهایت میفهمه که هر جا بره داره سوی خدا میره، و از هر چی که فرار میکنه اون میکروب و اون بیماری و اون ضعف هم از ناحیه خدا بری جاری شده. پس میفهمه که از هر چی میگریزه از خداست و به هر چم سوی هر چم میره به سوی خدا میره. این معنای سخن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود محمد و اعوذ بک منک، این استعاذه توحید است. و کسی که این درجه از توحید را نداشته باشد، استعاذش از امور یا افعال و صفاتی است که ملائم و سازگار با او نیستند. فرار از خدا به سوی خدا با توجه به آنچه در مورد استعاذه عارف گفته شد، شیخ ابن عربی استعاذه حقیقی را فرار از خدا به خدا می داند که در کریمه سوره مبارک زاریات با آن تشویق شد. فخر رو الالله انی لکم منه نذیر مبین، فرار کنید به سوی خدا که من برای شما هشدار دهنده آشکار هستم. خب این قسمت عرض کردم که این شعری است که فعلا در این مقدمه آوردیم. انشاءالله اگه خدا بخواد در چند جلسه دیگه بقیه حدیث رو شرح کنم، اما چون ایام سوگواری هم هست من به مقتل هم هر شب انشاءالله بخشی رو اختصاص خواهم داد و ذکر مصیبت. یک روایت است که در کتاب زندگانی حضرت زهرا علیه السلام نوشته آقای روحانی، محمد روحانی علی آبادی، مفصل هست. من امشب بخشش رو آوردم. ایشون میگه که علامه مجلسی گفته در بعضی از کتاب‌های روایتی درباره وفات حضرت فاطمه علیه السلام یافتم که مطلبی رو یافتم که دوست دارم آن را بنویسم. خب علامه مجلسی مطالب گوناگونی، روایات مختلفی در مورد وفات حضرت زهرا سلام الله علیها هست یا شهادتشون. ایشون هم در یکی از کتاب‌های روایی این هست آورده. این که حالا 100% همه جزئیات لزومی نداره، همه جزئیات همه کلمات عین حق عین اون باشه که گفته شده. ممکنه راوی یا نویسنده فراموشی داشته یا دخل تصرفی ناخودآگاه کرده، اما یک مطلب عمومی رو به دست میده. ما در حد این که این مطلب عمومی است داریم میکنیم این قضیه رو. ایشون اینجا آورده ورقت ابن عبدالله ازدی میگوید من برای رضای خداوند مکه مشرف شدم. در آن زمانی که مشغول طواف بودم با کنیزکی که خوش کلام بود مواجه شدم. وی با فصاحت و بلاغت که داشت این دعا را می‌خواند: اللهم رب الکعبة الحرام. و ادامه می‌داد: ای گروه حجاج آگاه باشید که آقایان من خوبترین خوبان و برگزیدگان نیکان می باشند. افرادی هستند که قدر و منزلت آنان از دیگران برتر است و نام ایشان در همه شهرها مشهور و این لباس افتخار را بر تن کردم. ورقت ابن عبدالله می گوید من به کنیزک گفتم من اینطور گمان می کنم که تو از دوستداران اهل بیت باشی. خب این نشانه از وقتی میگه مولای من از همه برتر است و برترین خلایق هستن، فهمیده که این که گفته که تو گمان میکنم تو از دوستداران اهل بیت باشی. گفت آری. گفتم از کدام دوستان ایشان هستی؟ گفت من فزه کنیز فاطمه. گفت من فزه کنیز فاطمه زهرا دختر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میباشم. گفتم خوش آمدی و از دیدارت خوشحال هستم که من مشتاق سخن و گفتار تو بودم. اکنون از تو خواهش میکنم هنگامی که از طواف فراغت حاصل کردی در بازار طعام توقف کن تا من بیایم و این عمل برای تو ثواب دارد. پس از این گفتگوها از دیگر جدا شدیم. پس از آن که من از طواف فراغت حاصل نمودم به سوی منزل خود روانه شدم و از طریق بازار طعام می رفتم. و بعد یه بازاری بود که رستوران ها این حال بود اونجا بوده غذا می فروختن طعام می بودن. دیدم فرزه در کنار نشسته. به سوی او رفتم و او را به کنار بردم. به هدیه ای به دادم که صدقه نبود. صدقه بر اهل بیت حرامه، ولی حتی به کنیز ایشون هم سر کرده که صدقه نده. این رعایت عدل و حرمت رو میرسونه که نگفت که تو که جز به اهل بیت نیستی، تو هم که کنیز خونه اینها بودی به تو صدقه نمیرسون. هدیه به وی دادم که صدقه نبود. سپس به او گفتم مرا از بانویت فاطمه زهرا آگاه کن و آنچرا که وی بعد از فوت پدرش دید برایم شرح بده. ورقت ابن عبدالله میگوید وقتی او سخن مرا شنید چشمانش پر از اشک شد. آنگاه با ناله و ندبه گفت ای ورقت ابن عبدالله غم و اندوه مرا تجدید کردی، اندوهی را که در قلب من نهان بود برانگیختی. اکنون بشنو تا آنچه را که از حضرت فاطمه مشاهده نمودم بگویم. بدان موقعی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رحلت کرد، مردم از صغیر و کبیر برای آن حضرت زجه و گریه کردند. مصیبت رحلت پیامبر خدا برای نزدیکان و یاران و دوستان بسیار بزرگ بود. هیچ زن و مردی دیده نمی‌شد مگر اینکه مشغول گریه و ناله و ندبه بود. در میان اهل زمین و اصحاب و خویشاوندان و دوستان کسی نبود که حزن و غم و اندوه وی از بانوی من فاطمه زهرا شدیدتر باشد. غم و قصه بانوی من چنان زیاد می‌شد و گریش شدت می‌گرفت. هفت روز بود که ناله فاطمه علیه السلام آرام نمی‌شد. هر روزی که می‌گذشت گریه زهرا از روز گذشته بیشتر می‌شد. در روز هشتم فاطمه کلیه غم و اندوه درونی خود را ظاهر کرد و به علت کم طاقتی خارج شد، یعنی از منزل بیرون رفت و فریاد کشید گویا با دهان مبارک که پیامبر سخن میگوید. در همین موقع بودن که زنان مدینه دویدن، کودکان از جایگاه خود خارج شدند. صدای مردم به گریه و زجه بلند شد. مردم از هر طرف آمدن، چراغ ها را خاموش کردند که صورت زنان پیدا نباشد. زنان خیال میکردن که پیغمبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قبر بیرون آورده. مردم به علت آن منظر دلخراش دچار وحشت و حیرت شده بودند. حضرت زهرا برای پدر بزرگوارش ناله و ندبه میکرد و میفرمود: وا ابتا، وا صفیا، وا محمدا، وا ابوالقاسما، وا ربیع الارابن و الیتاما، من للقبلت و المصلا، من لا بنت کل والهت و تکالا. سپس در حالی که دامن لباسش به زمین کشیده می شد به سوی قبر پدر بزرگوارش روانه گردید و از شدت عشق چیزی را نمی دید و همچنان می آمد تا نزدیک قبر پدر فقیدش رسید. چون به سوی حجره رفت و چشمش به محلی که در آنجا از آن گفته می شد افتاد، پاهایش از رفتن باز ماند. ناله و گریه وی چه همچنان ادامه داشت تا اینکه غش کرد. آنگاه زنان دویدن و آب بر بدن و سینه و صورت او پاشیدن تا به هوش آمد. آن هنگام که به هوش آمد برخاست و فرمود: قدرت و قوت من تمام شد، طاقتم به سر آمد. دشمن مرا شماتت سرزنش کرد، غم و اندوه مرا می کشد. پدر جان، من سرگردان و تنها و حیران ماندم. زبان صدای من ساکت شد، پشت من خم و زندگی من ناگوار، روزگارم تیره و تار گردید. پدر جان، بعد از تو انیس و مونسی ندارم، کسی نیست که مرا از گریه آرام نماید و به هنگام ناتوانی یار و معین من باشد. پدر جان، بعد از تو مکان نزول قرآن از بین رفت، محل هبوط جبرائیل و میکائیل ناپدید شد. پدر جان، بعد از تو اسباب خیر و برکت دگرگون شد، بعد از تو اسباب دگرگون شد، درهای چاره به روی من بسته شد، بعد از تو دنیا را ترک نمودم. پدر جان، تا نفس میکشم برای تو گریه میکنم و مشتاق میباشم و غم و اندوه برای تو، غم و اندوه من برای تو ادامه دارم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد.